نهال باریک تبدیل شده به این درخت تناور. حالا این بیچاره دلخوشی میده به خودش و به همکاران اروپاییش که دو سه ماه صبر کنید. بنده به یاد این شعر عامیانه افتادم که شتر در خواب بیند پنبه دانه.
او در ادامه به آنهایی که در درون حکومت راه حل مذاکره با امریکا را مطرح میکنند هشدار داد که دشمن میخواهد ملت ایران را به این نتیجه برساند که راه حل وجود ندارد مگر تسلیم شدن در مقابل امریکا. خامنه ای آشکارا اعلان کرد کسانی که در داخل کشور این فکر را که به گفته ای وی محبوب دشمن است ترویج میکنند خیانتکار میباشند. این سخنان رهبری ایران در حال است که به دنبال شکایت تهران به دادگاه بین المللی از روی سیاست های تحریم های واشنگتن، ایالات متحده آمریکا پیمان دوستی با ایران را که سال 1955 امضا شده بود لغو کرد. قرار لغو پیمان دوستی را کاتب دولتی آمریکا مایک پامپیو روز 3 اکتبر اعلان کرد و گفت که این قرار باید 39 سال پیش لغو میشد. صبح چهارشنبه 3 اکتبر دادگاه ارشد سازمان ملل متحد به آمریکا امر کرد که تحریم های ضد ایران را سبکتر کند. دادگاه بین المللی امر کرد که بارهای بشر دوستانه از قبیل مواد و تجهیزات طبی، غذایی، کالاهای کشاورزی و همچنین تجهیزات مربوط به امنیت هوانوردی باید به ایران وارد شوند. مایک پامپیو گفت دادگاه بین المللی گاگا از صلاحیت تصمیم گیری در برابر تحریم های آمریکا که از منفیت های مهم امنیتیش حمایت میکند برخوردار نیست.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پلیس مسکو در 2 اخیر به 10 مهاجر تاجیک اجازه نداد که در نماز جمعه مسجد جامع شهر مسکو اشتراک کنند. مقامات روسیه میگویند به عبادت مهاجران مخالفت ندارند، ولی نمازگزاری آنها در بیرون از بنای مسجد باعث خلل‌دار شدن حرکت در راه می شود. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. میرعلی نرزولایف مهاجری 28 ساله تاجیک هفته گذشته همراه با 20 مهاجر هنگام بیرون شدن از مترو پراسپکت میرا بازداشت شد. او روزی 2 اکتبر گفت پلیس روسیه نه تنها از نزدیک شدن آنها به مسجد جلوگیری کرد، گذشته از این مهاجران را به شعبه پلیس برد و اسمشان را در قید مخصوص گذاشت.
ای مترو میبره سرکف میشوه، بین سرکف و بین مگزین زمزم، مگزین اسلامی، بین اون غیر اسلام خیلی من مکردم گذار واجه باش دکنه که پجاستا. من گفتم اپازداد کردستم مچید رفتن های گفتم آف. نه گفتم رفتم با پیرکس دیگه یکی باید پراورکه کردن در کوره گفت. تلفون رو گرفتم پرسلوشکم اوندان روسیا. اتفاقی که ات کتاب مکدان شود موندیم که آب موندند با نماز که آمکه مونده گوشتیم.
نرزولایف هر هفته نیم ساعت راه طی میکند تا در نماز جمعه اشتراک نماید. مثل او هزارها مهاجر از آسیای مرکزی که در روسیه کار و زندگی میکنند روزهای جمعه برای نمازگذاری به مسجدهای شهر مسکو میریزند. نه همه مهاجران در داخل بنای مسجد جای پیدا میکنند. ده ها نفر بیرون از مسجد نماز میگذارند. در شعبه پلیس ناحیه میشانسکی روسیه که مسجد پراسپکت میرد در آنجا واقع است، با رادیو آزادی گفتند با شکایت ساکنان روزهای جمعه ترتیبات را نظارت میکنند. اداره مفتیات روسیه میگوید تعداد نمازگذاران به اندازه افزایش یافته است که مسجدهای روسیه دیگر توان غنجانیدن آنها را ندارد. مرات احمد جانوف سخنگوی اداره مفتیات روسیه روزی 2 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت نبود جای برای نمازگذاری مشکل رقم 1 شده است. او گفت البته از نگاه قانونگذاری روسیه در راه نماز خواندن اجازت نیست، ولی از روی شریعت باید مسلمانان نماز خود را دست جمعانه گذارند. با گفته او این مشکل وجود دارد که کارمندان پلیس نمیگذارند مردم در راه نماز گذارند. نمازگذاری دست جمعانه مسلمانان در خیابان و بیرون از مسجد که اکثرا مهاجران از آسیای مرکزی هستند برای ساکنان غیر مسلمان روسیه خوشایند نیست و آنها را میترساند. ایرج بایف رئیس انجمن خلق‌های ایرانی تبار در روسیه روزی 2 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت ساکنان محلی چنین میپندارند که مسلمانان در خیابان دینداری خود را به نمایش میگذارند و این را نه همچون عبادت بلکه یک نوع اعتراض به غیر مسلمان ها قبول میکنند. شماره مسلمان ها در روسیه نزدیک به 15 میلیون نفر گفته می شود. مهاجران تاجیک یک بخشی از جامعه مسلمان های روسیه را تشکیل می دهند که بنابر همنشینی با مسلمان های دیگر در مساجد، مخصوصا نمایندگان کشورهای قفقاز شمالی بیشتر متاثر می شوند. اگر برای قفقازی ها به چالش کشیدن روسیه با نمایش دین و مذهب و ریش و فرنج شیوه اعتراض باشد، برای مهاجران تاجیک جبران محدودیت هایی است که در وطنشان جاری شده است. حکومت تاجیکستان در معرکه گسترده سالهای اخیر ریش های به گفته بعضی کارشناسان سیاسی جوانان را تراشید و پوشش های مذهبی را محدود کرد. هم حکومت روسیه و هم حکومت تاجیکستان مساجد را مکان می دانند که تبلیغگران گروه های تندرو پیروانی آینده خود را در آنجا پیدا می کنند. برخی از مهاجران از ساخت دنیوی روسیه کمترین ارزش‌ها را به خود می‌گیرند و راه حرکت آنها عمدتاً در بین مسجد و جای کارشان محدود می‌شود. خود این مهاجران وجود تبلیغات در مسجدها را اعتراف می‌کنند، ولی می‌گویند به خاطر دوری از تبلیغگران نمی‌توانند از فرض دست کشند. میرعلی نرزولایف مهاجر تاجیک یکی از آنهاست.
یا بچه غیر از همین کاری خدمون، کاری نمازمون را خوندن، یکان نه با پلیت کرد گوشیه با کار داریم، نه با دیگه و دیگه چیز هاش. هم بسم الله میگم رای خدمه امنیت کنونی خدمه بیاریم، زندگیم را پیش بریم و مورد دولت هست.
میرعلی نرزولایف که 3 سال باز در روسیه کارهای موقتی را اجرا میکند گفت بنابر خواهشی از حد بیش اشتراک در عبادت یوموی، بسیاری از بچه ها با رهبران کارخانه ها مسئولیت کردند و به جای روزی یکشنبه روزی جمعه استراحت میگیرند. مظفر علیموف جامعه شناس تاجیک روزی 2 اکتبر در صحبت با رادیو زادی گفت نمازگزاری کاری معمولی مسلمان هاست، ولی دست جمعی رو آوردن مهاجران به مسجد بیشتر انگیزه اجتماعی دارد.
مگر مؤسسه دیگری که خودشون زندگی 24 سال داشتن قرارداد را از دست گیریز، مگر جایی که یک طلبان آنها تا یک اندازه قرارداد میکنه همین مسجد نامرس و خلاص دیگر نیست.
این جامعه شناسی تاجیک میگوید به خاطر آسایش روحی مهاجران تاجیک به مسجد میروند و آنجا برخی بدام تندگراها میافتند. همه سال ده‌ها مهاجر با گمان تندگرایی در روسیه و یا هنگام بازگشت به تاجیکستان بازداشت میشوند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
شبنم ظاهر دختر آوازخوان معروف افغان احمد ظاهر میگوید قصد دارد درباره پدرش یک فیلم مستند به نوار بگیرد. شبنم ظاهر که مقیم امریکاست روز 2 اکتبر به خبرنگاری رادیوی آزادی گفت که ثبت فیلم مستند بر عهده سم فرنچ کارگردان امریکایی است. جزئیات بیشتر در گزارش من طاهری سفر. بودجه فیلم $50,000 است و شبنم ظاهر میگوید پول را از طریق مراجعه به مخلصان آوازخوان در اینترنت جمع آوردنی هستند. با گفته شبنم ظاهر آنها از طریق کیکستارتر یک وبسایت اینترنتی برای $50,000 به مخلصان مراجعه کردند و تا انجام معرکه 9 روز مانده است و آنها $32,000 به دست آوردند. دختری آوازخوان معروف امیدوار است که علاقمندان و مخلصان پدرش از آسیا و از جمله تاجیکستان در ثبت فیلم مستند سهم می‌گذارند.
ما فکر می‌کنم که کل نفرا که راستی خواندنای بابی مرا دوست دارند، بابی مرا دوست دارند از هر طرف، از اروپا، افغانستان، تاجیکستان، ایران، امریکا کمک کنند.
شبنم ظاهر میگوید که هیچگاه پدرش را ندیده است. چون روز تولد شد پدرش فوتید. با گفته او تا 5 سالگیش فکر میکرد که پدرش زنده است، چون تا این زمان خبر مرگ پدر را از او پنهان میداشتند.
تو یادم است به مو سالای اول که من این برای میگفت که بابیم به افغانستان است، باز خیلی میاید. یادم است مو روزا خوستن شوانه باز به موتر میرفتیم خانه و ما تا با سعی میکرده بودم. بابی خودم میریدم با ما تا و ما فکر میکرده بودم که ما تا به افغانستان بود و بابیم بود طرف ما سعی میکرد. و پس امو احساسا که از خوردی که داشتم پس آمد.
همین احساسات به گفته شبنم ظاهر در ذهنش احیا شد و برای همین تصمیم گرفت در برای پدرش فیلم مستند بسازند. شبنم ظاهر در شهر ویرجینیا امریکا زندگی میکند. هیچگاهی به افغانستان سفر نکرده است. او سال 1980 در یک سالگی با مادر افغانستان را ترک کرد و آرزویش این بود است که روزی به آنجا برگردد و زادگاهش را از نزدیک ببیند و در آنجا مکتبی را به نام پدرش تأسیس بدهد. به گفته او پدرش اگر زنده می بود همچنان معروف و محبوب می بود، چون ترانه‌هایش راست به قلب انسان می رود.
چل سال است که بابیم نیست، مگم انوزم خاندنایش در جایی که برین به افغانستان میگن، به تاجیکستان، به خانای نفرا، انوزم خاندنای بابیم چقدر تاثیر دارن؟
شبنم ظاهر میگوید استعداد آوازخوانی ندارد و سعی هم نکرده است، اما همه ترانه های پدرش را دوست می‌دارد و به این سوال که کدام ترانه او را دوست می‌دارد، شبنم ظاهر چنین جواب داد.
مربوط امو روز است برم. تنها میخوام آواز با بخدم بشنوام. روز صبح در کارخانه بودم که دولادایم امو خواندن که میخواستم بشنوام، در کلم بود از تو دورم امروز صبح به کلم آمد. میبانم و مخاندن و راستیم تو مرد آرام میساختم.
احمد ظاهر که در میان مردم تاجیکستان هم محبوبیت زیاد دارد و با سبک آوازخوانهای زیاد تأثیر گذاشته است، 40 سال پیش در یک حادثه مرموز کشته شد. او موسیقی شرق و غرب را با هم آمیخته زیاد از 400 ترانه به میراث گذاشته است. بیشتری سرودهای او از اشعار رومی، سعدی، حافظ، خیام بدیل، تورسون‌زاده، لاهوتی، فروغ فرخزاد و ده ها شاعر معروف دیگر است. احمد ظاهر چندین بار عنوان بهترین آوازخوان سال افغانستان را صاحب شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
در دور نهمی المپیاده جهانی شاهمات در بتومی گرجستان، دسته مردانه تاجیکستان بر تیم تایبه چین با حساب 3-1 پیروز شد، ولی دسته زنانه تاجیکستان از تیم آوستریا با حساب 0-3.5 شکست خورد. تیم منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبالی تاجیکستان بازی دوم سنجش را در مینسک با تیم منتخب بلاروس با حساب 1-3 باخت. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. در دور نهمی المپیاده جهانی شاهمات که 3 اکتبر در شهر بتومی گرجستان برگزار شد، تیم مردانه تاجیکستان مقابل تایبه چین در هیئت برادران محمد و مصطفی خواجه حسین خواجایف ها، امین قابلف و علیشر کریمف رقابت کرد. بجز مصطفی خواجه که بازی را باخت، 3 دیگر بر رقیبانشان پیروز شدند. بزرگ استاد فرخ امانتف که در 8 6 گرفته است، در دور نهم استراحت کرد. او که زاده ای تاجیکستان است فعلا در شهر سنک پیتربورگ روسیه بسر می برد و در همه مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کند. امانتف در بین شطرنج بازان تاجیک یگانه گراسمیستری بین المللی است که به این عنوان بلند 16 سال مقدم در المپیاده جهانی شاهمات در شهر بلدی سلوینیا دست یافته است. این شطرنج باز ممتاز تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من به شطرنج بازان تاجیکستان کوشش موفقانه بازی کردن و پیروز گشتن را در عرصه بین المللی آرزومندم.
در المپیاده جهانی شاهمات در بتومی در سبقت مردان بعد نتیجه گیری دور نهم، تیم لهستان با 16 امتیاز در زینه اول جایگیر شده است. ایالات متحده امریکا، چین، ارمنستان و انگلستان با 15 امتیازی متناسبا در جایهای از 2 تا 5 قرار دارند. تیم مردانه تاجیکستان با 10 امتیاز در بین 150 کشور در زینه 67 جایگیر شده است. در حیط دسته زنانه تاجیکستان در دور نهمی المپیاده جهانی مقابل آوستریا تنها ندژده انتون و بازیش را مساوی انجام داد. مروارید نصرالدین زاده، مطربه حاتمی و صبرینا ابرارو از رقیبانشان مغلوب شدند. بعد نتیجه گیری دور نهم در سبقت زنان، تیم چین با 16 امتیاز در مقام اول قرار دارد. اوکراین، ارمنستان و ایالات متحده امریکا با 15 امتیازی متناسبان در زینه های 2، 3 و 4 جایگیر شدند. تیم زنانه تاجیکستان با 9 امتیاز در بین 150 دسته جای 65 را کسب نموده است. خبری دیگر، دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی موبین ارگاشف در بازی دومی سنجشی که 3 اکتبر در ورزشگاه ترپیده شهری مینسک برپا گردید، از تیم منتخب جوانان بلاروس با حساب 1-3 شکست خورد. تیمی منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان در بازی اولی سنجشی که 1 اکتبر در شهر مینسک برپا گردید، بر همسالان خود از بلاروس با حساب 2-0 غالب آمده بود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مهمانی آزادی رادیو آزادی خوش آمدید. کتاب رمان تاریخی با نام سرای سنگ که به قلم شاعر تاجیک عطا میرخواجه، معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان تعلق دارد، به تازگی از دست چاپ برآمد. این رمان تاریخ عصر 19 شغنان بدخشان را در بر گرفته است که چگونه مردم آن با قطغنی ها مبارزه بردند. در نیمه عصر 19 حکومت قطغنی ها که در کندوز افغانستان تسلط داشت شغنان را تصرف کرد و به مردم آن ظلم نمود. عطا میرخواجه میگوید مبارزه با قطغنی ها مردم شغنان و در عموم مردم بدخشان را بیدار کرد و آنها با حفظ فرهنگ و اصالت خود ملیت خود را درک نموده، در آخرهای عصر 19 به دولت بخارا و بعدن به تاجیکستان امروز پیوستند. ما در رابطه با جزئیات رمان تاریخی سرای سنگ در برنامه مهمانی آزادی با مؤلف آن عطا میرخواجه صحبت آراستیم و سوال اول ما این است که پیام اصلی این رمان از چی عبارت است و در این رمان به مردم بدخشان با نوشتن این اثر نثری چی میشود گفت؟
من میخوام بگویم که مردم شغنون و خوان خواب یورکاند چطور چطور مثلا تحت تاثیر گویم که هجوم اجنبیون به همدیگر متحد شد و یک دولت واحد ساخت به نام بدخشان. من نمیخوام، یعنی که پروسسی با یک ملت، ملت تاجیک تبدیل یافتن همین مردم، همین رو میخوام که در رمان های این سلسله رمان ها میشود نشوندم. چون که مسئله این است که در موضوع بدخشان و عموماً زندگی و مبارزه و گویم که کار و پیکار این مردم قریب هیچ چیز وجود ندارد. خیلی رمان تاریخی به طور بدیهی قریب که وجود ندارد، برای همین فضای خوبی رو خواستم با همین سلسله نوشته خور کنم. مثلا یکون رمان، یکون اثری بغرز بعضی شوره های استاد میرسید میرشکر و تلا پورودی، شنبزاده، استاد فضلالدین محمدی و چند نفر دیگر در این بوره وجود ندارد. من خواستم که همین فضای خالی رو پر کنم، خب زندگی و احوال مردم رو در عصر 19 شرح دهم و چی طور مثلا این مردم هویت ملی تاجیکی پیدا کرد، این رو اثبات کرده دیم.
بعد غصب شدن قلعه سرای سنگ قطغنی ها با مردم چی کردن و خود مردم تاجیک چی چیز را از دست دادن؟ منظورم از نگاه فرهنگ، تاریخ و دیگر ارزش ها.
مردم پیش از همه چیز ارزشمندی که از دست داد این فرهنگ اوریایی خودشان را از دست دادن. فرهنگی که مثلا ما امروز نمیدونیم که جشن صدا چه خیل گذرانده میشد، جشن مثلا نوروز چه خیل گذرانده میشد یا جشنهای دیگری مهرگون و غیره. برای چه امروز نمیدونیم؟ چون که اینها آمدن تا ایدهای دینی مثلا اسلامی رو آوردن و این دینها رو، این ایدها رو منسوخ کردن و وابسته به این البته تمام اون سنت ها و انانه هایی که وابسته به دین مثلا خورشید پرستی بود اینها رو نیز از بین بردن. یعنی که هویت اصلی مردم از بین رفت. این یک. دوم، مردم رو به صورت قتل کردن و یعنی که شماره مردم کم شد. شماره مردم کم شد چون که اینا میگریختن به یورکان، به فرغانه، به اسفره، به دروز، به کولو، به هر طرف گریختن میرفتن. به صورت ظلم سخت نشون دادن. تحت تاثیر ظلم مثلا مردم قطغن، اینها شماره اقلی خودشون از دست دادن.
چرا نام رمان سرای سنگ گذاشته شده است؟ این نام چی است؟ نام یگان موضعی است؟ نام تاریخی است؟ چی است؟
قلعه بود به نام بهرپنجا و در پهلوی این قلعه یک سرای وجود داشت و هم قلعه بود. البته قلعه رو سرای هم میگفتن و این سرای هم جای زندان بود، هم جای مثلا گذروندن مرکه‌های کلان شاهان بود و بسیار واقعه در اینجا می‌گذشتند. این سرای نامش سرای سنگ بود. سرای سنگ بود و از بس که تمام واقعه‌ها مثلا که در دربار می‌گذشتند اصلا به این سرای سنگ مربوط بودن، من هم رمزی به این معنی که کوهستان است، یعنی کوهستان خودش یک مثل یک سرای سنگین است بدخشان، برای همین نام این رمان رو سرای سنگ گذاشتن.
لطفاً میگفتید که از قطغنی ها در فرهنگ مردم چی مانده است؟ از اون عمل و رفتار و مناسبت قطغنی ها با مردم چی چیزها در انقترش ادبیات شفاهی مردم باقی مانده است؟ میتونید یک مثال بیارید؟
البته هستند، در این کتاب هم هست بعضی ربایی هایی که در اینجا هست، مثلا هفته همون و شعر بسیار مشهور که هر جا که رسید پای اسبی قطغن، نزنده وطن یافت و نمرده کفن، همونم در همین شو در بدخشان گفته شدگی باشد، چون که از همه زیاد مردم بدخشان از دست این قطغنی ها ظلم زیاد دید و ربای های زیادی هستند. اجادیات دانکی خلق کتاب هستم اینجا، کتاب هست، مثلا میتونیم که اگون تشن استفاده کنیم. حتی اینجا مثلا خود شاید قطغن گفتگی نباشد، لیکن اشاره به اون است. لعنت به شهری که روزمون کرد سیاه، این اشاره به محبت خان است، به شاه محبت خان قطغنی. لعنت به شهری که روزمون کرد سیاه، در خانه مردم است از او گریه و آه، ای بور خدا سیاه روزش گردان، بر خاک سیاه فکن تو این تخت کلا. یک زنی که این شو اومد همیش محبت خون، یک پرسناج عجایبی است که با دست خودش در یک روز 30 نفر رو با ملتق زده میکشد در پیش مردم. و این زن نفری هست که خب بچه خب خیش تبور این کسا میکشند در پیش چشمش، و این همین روبایی رو خودش میگوید، روبایی رو مثلا بداهتن بر ضد شوق میگوید. قطغنی ها اینو مردمی وای بودن، مردمی که مثلا سلجوقی هایی که در عصر از عصر 11 سر کرده و استا استا خوکی افغانستان رو گرفتن. خب گویم که مثلا این قندوز اصلا تخور بود، نامش تخورستان بود و مملکت نامش خراسان بود. تو اینجا مثلا تو همین این مثلا تاجستان امروزه ما هم خراسان گفته میشدون. و وقتی که این خب سلجوقی ها و خب قوم های بسیار بسیار مثلا مغولی و ترکی با هم دیگر اتحاد نموده، تاجیکان و سلطنت تاجیکان رو در خراسان، در تخارستان، من در کابل و زابل و همه جا از بند بردند، فقط این طرف مثلا با بدخشان دستشون قدم نرسید، چون که در بدخشان مثلا راهش بسیار وای بود، مثلا راه بسیار پر مشقت بود. و قندوز رو اینها پای تخت خودشون قرار دادن. قریب که 300 سال در اینجا اینها حکومت داشتن. البته یک کتاب هم هست به نام مثلا افغانستان در دوران سلطنت ازبک و قطغن، یعنی که این کتاب وجود دارد، این تاریخ ریالی است و ما مثلا میبینیم که اینها برای اون که مثلا سلطنت رو از دست مردم توجیک را بودن چقدر جان سوری کردن و بعدا به این موفق هم شدن.
شما پیشتر ذکر کردید که از چند ادبیات از جمله از شاعران، نویسندگان و ادیبان توجیکی اصل بیس استفاده کردید، ولی باز از کدام ادبیات ها، تاریخ ها و تاریخ نامه ها و سرچشمه ها استفاده کردید برای نوشتن این اثری ها؟
خب من اصلا بسیار بجرأتانه به این کار دست زدم، چون که این کار بسیار سخت است، کار بسیار سخت است، ولی شوق بسیار داشتم. من ممکن مدت 25-30 سال فقط متریال جمع کردم و در فکر کدام روز مثلا قلم به دست گرفته نوشتن این کتاب شدم. سال 2014 من با نوشتن این کتاب شروع کردم، با قسم اولش من در اینجا هست. 14 اکتبر سال 2014 در خواب استراحتگاه شنبری و این نوشتن این کتاب سر کردم. در مدت 1.5 سال نوشتم تا سال 2015 16 بود تصحیح کردیم و من به جرأتانه به دست استاد ستار تورسونز بودم. چون که با این نویسنده بسیار ایمان راسخ دارم، نویسنده خیلی بزرگ مو هستند و از همه مهمش که خیلی سختگیر هستند، سیاه روسه سیاه سفید رو سفید میده. برای من به دست این کس دادم، بعد استاد سلطان تورسون در مدت 3 ماه مولت خواستند و خوندند و ماه دویمش به من تلفن کردن یک روز گفتن که اتو خوجه مرو قپید با من معقول شد گفتن. من خیلی خرسان شدم البته. بعد دان رفتیم خونه شون و با اینجا می بودن پیش من ما مسلط میکردیم برای زبان، برای طرز و اسلوب و چیزو که با اینو البته من کمتر نکر بودم، ولی در هر صورت با من یوری کلام رسوندن استاد و سرسخن نوشتن. وقتی که خوندند و با اون کس بیزن دفتودن سرسخن بسیار خوب نوشتن برای کتاب و بعد پیشنهاد کردیم با استاد نظام قاسم رئیس اتفاق نویسندگان. گفتم که استاد نظام قاسم هم بسیار شخص دلسوز هستند و عدلیوت و خیلی هم مستحق هستند در روی مثلا بهو دادن. و وقتی که استاد نظام قاسم هم خوندن، خب این کس هم فکرشون گفتن که با من گفتن که معقول شدن پرچه های زیادی رو که با اون کس معقول شدن با من نشون دادن، بعضی جاهای رو گفتن از برشون گذارید. بعضی جاهایی بودن که مثلا بایسی بعضی مثلا اپیزود های دویم درجه سیم درجه که مثلا گویم که قوت رمان رو پس میکردن یا مثلا بابا یکم مناسبت نداشتن از بی تجربگی البته میشد این کارو. یعنی که بعد خوندن استاد نظام قاسم باز تحریک کردن و باز گرفتن به دست یک دو نفر رفیق دیگر دادیم. بعد به دست یک خواننده عادی دادم که همین خواننده عادی چگونه مثلا همین کتاب رو قبول میکنه، چون که بعضا نویسنده قبول میکنه که همون خواننده عادی میفهمد ولی وقتی که وای میخونه نمیفهمد، مثلا فکری که شما مثلا در وایتون دوره در اونجا نمیبروید در سخن. خواننده عادی یک بچه شاعرتب مثلا از شغلون بود، من اون کس به دادم اون کس خوندن، بعد به یک آدم کلونسول دیگر دادم و هم بسیار کتاب آدم کتاب خون اینو خوندند و بعد برای من در 10 صفحه گویم که چی ایرادوشون رو نوشتن، بسیار ایرادوی عجایی بودن. خب گفتن که مثلا در اینجا مثلا گویم که شما مثلا به جای محبت خون جهانگیر نوشته گید، یعنی که واشت. یا در جای دیگر مثلا وقتی که مثلا جنگ بین مثلا شغنون روشون صورت میگیرد، در اینجا مثلا همون واقع بسیار هم ضعیف تصور شده. من فکر کردم گپشون درست است مثلا، یا وقتی که یکون چیز از نظر من غلطیدگی باشد و یا مثلا اینا و من گفتن، یعنی بسیار خب بعضی جمله های دیگر بودن که ما بعدا تصحیح کردیم خوشرو کردیم باز یک بار دیگر دیدیم و بعدا به دست چوب سپردیم و انشاءالله من در دست ما به طور کاملش وجود دارد. روز 24 رونمو بشود. حال قسم دویمش رو من قلیب که ممکن تا آخر همین سال به پایان میرسد. اینان همین کتاب است، فقط قسم دویمش هست. قسم دویمش یعنی دوامی همین واقعی که صورت میگرند. اینجا با مرگ با زهر داده کشتن شاه شغلو محبت خون از طرف برادرش یوسف علی خون با آخر میرسد. در قسم دویم یوسف علی خون به سر تخت میبود و تاثیر وای مثلا با مرگ اینا باز همون مردمند، همون شغلون شغلون هستند که یک گویم رگشون قطعالی هست. همینو یعنی که قسم دویم در یوسف علی خون مثلا با خوب دوره کنی یوسف علی خون و گویم که منظرشوی روشونی که سپاسورور اون کس بودن، خلاصا نفرونی هستند در اینجا، آدمونی هستند که اینها مثلا هم در قسم یکم هم در قسم دویم اینها برای دفاع ناموس و ننگ مثلا مردم خودشون حتی دست به تیغ میزنن. خوب اینجا مثلا پهلوان روشونی منظرشو است، میر منظرشو که یکی از قهرمانان خلقی مردم شغنون روشون است. بسیار گویم که در اون دوره بسیار هم گویم شورتمند بود، با مقابل افغان ها جنگ میکند، با مقابل قطغنه ها جنگ میکند. خب برای نگاه داشتن هویت خودشان، برای نگاه داشتن ننگ و ناموس، حمایه ننگ و ناموس خود همین مردم خودش مثلا بر ضد حتی شوق میخیزد.
تشکر برای این صحبت. سلامت باشید.